خیلی ممنون. برای دوستانی که نمیدونن یکمی شاید دیرتر رسیده باشن، خانم دکتر نصیری متاسفانه خاله گرامیشون فوت شدن و از ما خواستن که دوستان خودمون این جلسه رو اداره بکنیم و حالا اینجا خدمت میگم، ضمن اینکه خیلی باعث تأثیر هممون هست، ولی یه نکته ای هم به شما اعتراف بکنم. من وقتی که محصل بودم، خب هممون این خاطره رو داریم دیگه، وقتی که معلم نمی اومد کلاس میدادن یکی از بچه‌هایی که خوب بود بیاد اونجا وایسته، ولی هیچ وقت به من این کار رو نمیدادن، هیچ وقت نشده بود که به منم بگن، چون حالا نمیدونم شعر بودم یا هرچی بودم. و حال امروز برای من یه توفیقی شد، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. یه نکته هم خدمت آقای قوادی عرض بکنم، در انجمن زبانشناسی پیام نوروزی همه رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات و بالاخره زبانشناسا کارشون همینه دیگه، خونده بودن اساتید و ارزیابیشون این بود که پیام شما نشون میداد که خیلی با مسائل پژوهشگاه خیلی از نزدیک خودتون درگیر هستید و مواجهید و پیامتون اینو به همه منتقل کرده بود، حتی کسانی که اینجا کار نمی‌کنن. برای من فکر می‌کنم این خیلی ویژگی خوبی بوده. اگر اجازه می‌فرمایید از آقای دکتر ملایی تقاضا کنیم که تشریف بیارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استادان ارجمند، همکاران گرامی، و از همینجا عرض تسلیت میگیم خدمت خانم دکتر نصیری. من قصد سخنرانی واقعا نداشتم، ولی نکاتی که میخواستم عرض بکنم خیلی ناخواسته شباهت داره با فرمایش های دکتر قبادی و منو به یاد این شعر حافظ انداخت که راست چون سوسن و گل در اثر صحبت پاک بر زبان بود آنچه تو را آنچه تو را بر زبان بود مرا در دل بود. حالا دقیقاً مصرع دومش یادم بود. بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل بود. حالا به عکس شد البته. خب اگر ما به پژوهشگاه نگاه بکنیم و به پژوهشکده ها، به اعضای هیئت علمی، من خودم چون تجربه فعالیت به عنوان عضو هیئت علمی آموزشی رو به مدت 11 سال داشتم و بعد حدود 6-7 سالی است که در پژوهشگاه علوم انسانی هستم، میبینم که حقیقتاً نوع فعالیت‌هایی که اعضای هیئت علمی پژوهشی انجام میدن به مراتب سخت‌تر، دشوارتر، وقت‌گیرتر و در هر حال آثار و تبعاتی که برای یک عضو هیئت علمی داره قابل قیاس با یک عضو هیئت علمی آموزشی نیست. همه این رو ما کاملاً لمس میکنیم، درک میکنیم و مدیریت پژوهشگاه هم کاملاً به این موضوع واقف است. من به عنوان نمونه بخوام عرض بکنم، من ترم گذشته 6 واحد دارم پژوهشگاه تدریس میکردم. خب کسی که در دوره ارشد دکتری 6 واحد تدریس بکنه و دانشیار به بالا هم باشه طبیعتا موظفیش پر میشه. تازه اینجا این نه تنها ربطی به موظفی ما داشت، در که تازه اول گرفتاری ما بود، در کنارش باید طرحهای پژوهشی انجام میدادیم، جلسات مختلف شرکت میکردیم و همه گونه کارهای متفاوت، سخنرانی ها، نشست ها و کارهای دیگر. خب طبیعتا نوع کاری که ما انجام میدیم خیلی گسترده است، خیلی سخت است، خیلی وسیع است و واقعا نباید فشار مضاعف دیگری بر اعضای هیئت علمی وارد کرد و باید تلاش کرد که یک فراغ خاطر بهتری برای اعضای هیئت علمی فراهم کرد که اونها بتونن با تمرکز بیشتر، با طیب خاطر بهتر به کاراشون بپردازن. من اینو از این جهت عرض کردم که حالا برگردیم به یک بررسی یا به یک نقد درونی و بیرونی واحد، کوچکترین واحدهایی که در پژوهشکده هستن، از عضو هیئت علمی، گروه، پژوهشکده و پژوهشگاه. خب وقتی که نگاه درونی داریم خیلی متوجه مسائلی که پیرامون اون میگذره در سطح کلان نخواهیم شد، چون جزء اون مجموعه هستیم. ولی وقتی که ازش فاصله معرفتی موضوعی زمانی میگیریم اون موقع است که میتونیم بسیاری از نقص‌ها کاستی‌ها نقاط قوت و چیزهای دیگر رو ببینیم. خب وقتی که ما به پژوهشگاه نگاه میکنیم میبینیم که پژوهشگاه خوشبختانه طی چند سال اخیر به ویژه از آغاز دهه 90 به این سو حرکت روبه رشدی داشته و تا اون زمان اگر یک مؤسسه ناشناخته و شاید ناکارآمدی بود، اما از اون زمان به این سو اثر بخشیش و تأثیر گذاریش روی فرایندهای تولید دانش در ایران کاملا ملموس است. از نشریات گوناگون بالغ بر 20 نشریه علمی پژوهشی که هیچ مؤسسه‌ای نداره، و من دیروز از دو نفر از دانشگاه‌های دیگر شنیدم که متصدی این مجلات بودن، یکی دانشگاه تهران یکی تربیت مدرس، به من گفتن که خیلی از نشریات ما در گرید سی و دی داره قرار میگیره، وضعیت قرمز داره پیدا میکنه. خوشبختانه پژوهشگاه هیچ یک از نشریاتش چنین وضعیتی ندارن. حالا خان دکتر کمالی زاده اینجا هستن، میتونن توضیح بهتری بدن، و برخی از اونها در حالتی قرار گرفتن که میتونن در تبدیل بشن به مجلات دو زبانه و در عرصه بین المللی تولید علم هم ایفای نقش بکنن. کارهای دیگری که اینجا انجام شده به ویژه بحث سخنرانی ها، نشست ها، این فوق العاده اثرگذارتر از هر گونه فعالیت های دیگری بوده که ما داشتیم. شاید میلیون ها نفر دارن از سراسر جهان بحث هایی که اینجا تولید میشه، به ویژه تولید علمی که اینجا داره صورت میگیره، اینو دارن گوش میکنن. من یه نفر خارجی رو دیدم که با پژوهشگاه خیلی ارتباط داره، میاد میره، اهل ترکیه هم هست، شاید دوستان دیده باشن، زبان فارسی هم خیلی خوب و شیوایی صحبت میکنه و کشورهای مختلف هم گشته. گفتم که شما تو ترکیه چنین نهادی دارید؟ گفت نه هرگز نداریم. تو کشورهای منطقه؟ گفت نه چنین چیزی من ندیدم. به ویژه باز مثال زد خودش، گفت سخنرانی هایی که اینجا ارائه میشه اونقدر زیاده که من شبان روز هم گوش میکنم، وقت کم میارم و هیچ مؤسسه‌ای با این حجم از تولید دانش من ندیدم. خب حالا شاید این مبالغه آمیز به نظر بیاد، ولی واقعیت اینه که خیلی اثر بخش بوده مجموعه بحثایی که اینجا مطرح شده، و این هم محصول تلاش‌های تک تک اعضای علمی است که بخش مهمی از تولیدات علمی خودشون رو عرضه می‌کنن و بی‌دریغ این رو در اختیار جامعه علمی قرار میدن، چون خیلی از جای دیگر که این نشست‌ها برگزار میشه اینها رو یا بایگانی میکنن یا عرضه نمیکنن. اینجا بلا فاصله و بیدرنگ 24 ساعت پس در اختیار همه مردم ایران و جهان قرار داره که میتونن از این استفاده بکنن. ما رشد خوبی توی جشنواره های مختلف داشتیم، اعضای هیئت علمی ما درخشش های خیلی خوبی داشتن در جشنواره ها، آثار فاخری نوشتن، طرحهای خوبی در حال نوشتن هست، و به هر حال مجموعه فعالیت های ما رو نگاه کن، به ویژه چهره های شاخص، سرمایه های انسانی نمادین خیلی خوبی ما تو پژوهشگاه داریم. این برنامه‌ای که انشالله تعقیب خواهیم کرد این است که به مناسبت های مختلف هرگاه یکی از این شخصیت ها و چهره های ماندگار و بزرگ علمی خودمون رو که به ویژه خواستگاهشون تو پژوهشگاه بوده در اینجا نشو و نما پیدا کردن، این رو معرفی بکنیم، آثارشون رو نقد کنیم، راهشون رو، تجربهشون رو بازخوانی بکنیم، و این هم کمک به طرح اطلاعی علوم انسانی است و هم اصلا پیشبرد اهداف بلند مدت پژوهشگاه است. خب نکات مثبت زیاده، من به گوشه هایی از اون اشاره کردم، اما وقتی که نگاه انتقادی و نگاه از بیرون بهش داریم، خب برخی از کاستی ها هم به چشم میاد که واقعا باید به اینها هم توجه بکنیم. ما وقتی که نگاه میکنیم به مجموعه فعالیت ها میبینیم که برخی از اعضای هیئت علمی بودن اینجا که اصلا طرح نداشتن، تعداد تقریبا قابل توجهی هم هستن، یا کسان تعداد قابل توجهی هم داریم که چند تا طرح دارن همش بلا تکلیف راکت انجام نشده، یا استمحال های طولانی مدتی اینجا داشتیم غیر قابل توجیه. در حال ما داریم اینا رو یه بررسی میکنیم، شناسایی میکنیم و این رو بروز بکنیم، وضعیت همه طرح‌های ناتمام پیشین رو به یک وضعیت روشنی برسونیم و از اون پس یک برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت بگیره که حاصل زحمات دوستان جوانی که به ویژه اخیراً آمدن در پژوهشگاه و شبانه روزی دارن تلاش میکنن و به صورت منظم پروژه‌هاشون رو پیش میبرن، توی این معدل گیری که میشه معمولا این سرانه پایین بالا میشه و این حاصل کمکاری دوستان جوان نیست، بیشتر محصول شرایطیه که پدید آمده و حالا اینا دلایل مختلف اجتماعی، روانی، تاریخی داره که باید بررسی بشه، فعلا جاش نیست که اینجا در مورد اونها بررسی کنیم. ولی بحثم این بود که ما یه نگاه انتقادی داشته باشیم به خودمان، به گروهمون، به پژوهشکدمون و به پژوهشگاه علوم انسانی. یه خورده فاصله بگیریم، از دور به این نگاه کنیم که خود ما تک تک افراد واقعا چه میکنیم. من به عنوان عضو هیئت علمی دارم مثال میزنم، تاریخ واقعا چه جایگاهی در مجموعه فرایند تولید دانش تاریخ در این کشور داشتم؟ آیا تونستم اینو یه پله ارتقا بدم؟ آیا تونستم یک مسئله تازهی طرح کنم؟ آیا توانستم اصحاب تاریخ رو به تفکر پیرامون یک موضوعی برانگیزم؟ آیا اصلا چنین برنامه‌ای دارم که به چنین جایگاه مرجعیت علمی دست پیدا بکنم؟ خب این همینطوری نمیشه. باید فکر کرد، باید از تجربه بزرگان آموخت و کارهای عمیق انجام داد، کارهای دامنه‌دار منظم انباشتی که بتونه در بلند مدت رو ما رو به یک جایگاهی برسونه. اما اینکه من تفننی در هر سمیناری شرکت کنم، در هر جایی مقاله بنویسم، برای اینکه یه رزومه‌ای پر بکنم، متاسفانه باز این شرایط آیین‌نامه‌های ارتقا چون این وضعیتی رو پدید آورده، خب طبیعتاً این تجربه ناکامی است و نهایتاً ما یک کشکولی، یک جنگی میشیم از مجموعه چیزها، اقیانوسی به عمق یک بند انگشت که واقعا هیچ اثرگذاری عمیقی نمیتونه داشته باشه. خب بعد برگردیم به گروه. هم گروه چیکار میکنه؟ آیا مجموعه اعضای گروه یه فعالیت مشترک هماهنگی میتونن انجام بدن؟ پژوهشکده چطور و پژوهشگاه چگونه؟ خب اگر بخوایم به چنین وضعیت‌های دست پیدا کنیم، باید واقعا فکر بکنیم، باید بازاندیشی بکنیم، باید تأمل بکنیم در همه راه رفته وضعیتی که الان درش درگیر هستیم. شما این سنت پژوهشگران خارجی رو نگاه بکنید، دو دانشگاه‌های مختلف هم پروژه‌های بلند مدت دست جمعی دارن انجام میدن. اتفاقا پژوهشگاه یکی از جاهایی است که باید این دو کار انجام میشه. پژوهشگاه جاییه که پروژه های خرد رو، خب طبیعتا هر کسی میتونه، هر عضو هیئت علمی در هر جایی انجام بده، اما پروژه های بزرگ و کلان و سنگین که حالا چه دانشی باشه، چه ناظر بر مسائل کشور باشه، گاهی دکتر قبادی فرمودن، اینا به صورت دست جمعی باید انجام بشه با مشارکت متخصصان رشته های مختلف و با زاویه های دید مختلف که بتونه واقعا این رو حل و فصل بکنه و راهگشا اثر بخش بشه برای کشور. یا حتی تو پژوهش‌های خردتر هم میشه، پژوهش‌های خرد اما با ایده‌های بزرگ. این چگونه صورت میگیره؟ ما روی یه موضوع مشخص، حالا مشخص‌تر خردتر، جمعی بشینیم کار بکنیم، چون این سنتی تو پژوهشگاه واقعا نبوده یا حداقل در سال‌های اخیر ما ندیدیم. چون در آستانه برنامه‌ریزی برای برنامه دوم هستیم، اینجا واقعا باید بشینیم روی فکر بکنیم، هم من عضو هیئت علمی چگونه برنامه‌هایی بریزم که این حالت انباشتی داشته باشه و من رو تبدیل کنه به یک شخصیت علمی مرجع مثل بزرگانی که در همین پژوهشگاه بودند و هستند، و هم پژوهشکده گروه ما و پژوهشکده ما چگونه میتونه فعالیت‌های هم افزا انباشتی و اثرگذار داشته باشه که بتونه توی جامعه علمی کشور به صورت کلان تعیین کننده باشه. خب ما وقتی که نگاه میکنیم، مثلا ببینیم که توی حتی اون طرح‌های خرد هم موفق نبودیم، خب این خیلی تأسف‌بار میشه دیگه. اگر ما پروژه‌های کلان انجام ندیم، کارهای انباشتی انجام ندیم، کارهای تفننی انجام بدیم، بعد کارهای خرد انجام بدیم، اون کارهای خرد هم کار موفقی نباشن، خب این خب اصلا قابل پذیرش، قابل توجیه نیست. طبیعتا باید چاره اندیشی کرد، باید باز اندیشی کرد روی فرایندهایی که الان جاری هست. ما اصلا با استمهالهای طولانی مواجهیم، روند داوری های ما مشکل داره، خروجی های ما مشکل داره و خیلی جاهای دیگر. حالا بخوام به صورت انتقادی نگاه بکنیم، حالا نقاط و قوت هم من عرض کردم. خب اینا به ما میگه که این چرخه، این وضعیت خیلی سالم نیست، دچار کشکار کردی شده، دچار ضعف و فتور شده و باید برش چاره اندیشی کرد. یه راه حل اینه که خیلی از دوستان هم میگن، میگن آها اینو رها کنید به حالت طبیعی خودش پیش بره، همون گونه که در طبیعت داره رخ میده. خب این طبیعت که فرق میکنه با آدمی، باید فکر کرد، باید اصلاح کرد، باید بازاندیشی کرد، باید امور رو اصلاح کرد و پیش برد، و این هم جز با مشارکت همگانی و همفکری و انباشت اندیشه ها صورت نمیگه. در حال ما یه سری برنامه هایی داریم میریزیم جست و گریخته به خدمت دوستان عضایت علمی اعلام کردیم. ما خیلی برنامه‌های کلان رو واقعا محرمانه تلقی نکردم به هیچ وجه، همه رو در اختیار همه اعضای علمی گذاشتیم. الان هم یه طرحی داریم می‌ریزیم. من تشکر می‌کنم از اعتمادی که آقای دکتر قبادی به بنده داشتن. ان شاءالله ایده‌هایی رو طرح می‌کنیم و این ایده‌ها رو با همه بزرگواران در میان خواهیم گذاشت که بتونیم با همفکری هم یک کانون علمی فعال، پرنشاط، اثر آفرین و تعیین کننده در جریان علمی کشور داشته باشیم. بنابراین برای اینکه به چنین وضعیتی دست پیدا بکنیم، خب باید یک نقدی داشته باشیم روی مجموعه فعالیت‌هایی که داره صورت می‌گیره و یک برنامه‌ریزی عمیق‌تر. باور من این است که نه این کار رو 100% میشه مدیریتی حل کرد، از بالا یک چیزهایی رو تزریق کرد، و نه 100% هم به پژوهشکده ها یا گروه ها سپرد. یک تعامل دو جانبه‌ای باید صورت بگیره، باید با همفکری دو مجموعه مدیریتی و اعضای علمی و مدیریت های سطوح پایین تر در کنار هم بشینن، تعامل بکنن، همفکری بکنن، برنامه‌هایی بریزند که بر اساس این برنامه‌ها اون اهداف جامع و بلند مدت محقق بشه و ما بتوانیم نقش تعیین کننده و مؤثری روی فرایندهای علمی کشور، پژوهشگاه و جاهای دیگر داشته باشیم. و نهایتاً هم باید به سمتی بریم که کارهای ما پژوهشکده محور بشه. پژوهشکده‌ها اگر استقلال علمی کاملتری پیدا بکنن، بتونن مجموعه فرایند طرحهای تحقیقی رو از ابتدا در طرحنامه ها و بعد بیان توی فرایند داوری و بعد بیان توی خروجی های طرح، اونها خودشون اگر این نظارت رو به صورت کامل به نحو جامعی انجام بدن، خب تمام مجموعه مشکلات حل میشه و به حداقل میرسه. عمده برنامه‌ای که انشالله داریم طراحی میکنیم رو همین مسیر هست که بتونن پژوهشکده ها خودشون سکاندار اصلی باشن، با کمک اعضای هیئت علمی پروژه ها رو طراحی بکنن، زمانش رو حتی خودشون طراحی بکنن، نوع داوریشون رو خودشون به ما بگن، البته با ملاحظات مدیریتی و اون برنامه های کلان پژوهشگاه. انشالله این رو عرضه خواهیم کرد و با هم همفکری بکنیم که نهایتا یک محیط علمی مناسب و پرنشاط و در این حال خلاقانه و نوآور داشته باشیم. تشکر میکنم.